شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه 18 مهر ماه 1404 خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مجد ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا شنونده جدیدترین خبرها و گزارش‌هایی باشید که من و همکارانم براتون تهیه کردیم. ابتدا از آخرین خبرهای مربوط به اجرای طرح صلح غزه و جایگاه جمهوری اسلامی در نظم جدید منطقه خواهید شنید. سپس به اسلو میریم، جایی که برای 19مین بار یک زن به عنوان برنده نوبل صلح برگزیده شد. اگر شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام ما بمونید، در مورد تحریم‌های جدید آمریکا علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی در عراق خواهید شنید و به جستجوی پاسخ این پرسش برخواهیم اومد که در دوران پسا اسنپ بک برنده مبادلات تجاری ایران و چین کدام است. اما پیش از همه همراه میشم با همکارم سپیده بهخام که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا و درود به شما شنونده گرامی. با اجرایی شدن آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس، ساکنان به طور محتاطانه شروع به بازگشت به شهر غزه کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور به خطوط تعیین شده عقب نشینی کردند و از ساعت 12 ظهر به وقت محلی 9 به وقت گرینویچ آتشباری متوقف شده است. نماینده ویژه آمریکا نیز گفته است که عقب نشینی اسرائیل از سوی فرماندهی مرکزی این کشور تایید شده. این آتش بس نخستین مرحله از طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ 2 ساله در غزه است. شبکه الجزیره تصاویری از هزاران نفر، افرادی که بیشتر آنها پیاده هستند و در حال حرکت به سمت شهر غزه منتشر کرده است. با آغاز آتش بس مهلت 72 ساعته برای آزادی گروگان‌های زنده‌ای که در جریان حملات بی‌سابقه حماس در 7 اکتبر 2023 برابر با 15 مهر 1402 ربوده شده اند آغاز شد. منابع اسرائیلی میگویند هنوز 48 گروگان در نوار غزه هستند و از میان آنها به نظر میرسد که 20 نفرشان زنده باشند. در مقابل اسرائیل با آزادی حدود 250 فلسطینی که حکم زندان ابد دارند و تقریبا 1700 نفر دیگر که پس از حملات 2 سال پیش بازداشت شده اند موافقت کرده است. ماریا کورینا ماچادو، کنشگر سیاسی و از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو، در ونزوئلا برنده جایزه نوبل صلح امسال شد.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work.
خانم ماشادو در حال حاضر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا مطرح است. دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا پیشتر او را ممنوع الخروج کرده بود و خانم ماشادو مخفیانه در ونزوئلا زندگی می‌کند. در نخستین واکنش به اعطای جایزه نوبل صلح به خانم ماشادو، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت کمیته نوبل سیاست را به صلح ترجیح داد. سال گذشته سازمان ژاپنی بازماندگان بمب اتمی برنده جایزه نوبل صلح شد. کمیته نوبل نروژ 20 مهر 1403 اعلام کرد که این سازمان به دلیل تلاش‌هایش برای رسیدن به یک جهان عاری از سلاح هسته‌ای و ارائه شواهد شاهدان این جایزه را دریافت کرد. پیشتر نیز شیرین عبادی و نرگس محمدی، فعالان حقوق بشر ایرانی، برنده این جایزه شده بودند. اما دونالد ترامپ در واکنش به عدم اعطای جایزه صلح از سوی کمیته نوبل گفت که در طول 9 ماه گذشته بانی پایان 8 جنگ در جهان شده است. او گفت من 8 جنگ را متوقف کردم، کاری که قبلا هرگز انجام نشده است، اما آنها کار خودشان را کردند. هر کاری بکنند عیبی ندارد، من برای آنها کاری نکردم. کاخ سفید هم از تصمیم کمیته نوبل برای اعطای جایزه صلح به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهخوان که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
آتش‌بس غزه زیر سایه دومین سال حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل آغاز شد. آغازی که در ساعت‌ها و روزهای آینده البته اتفاقاتی در راه می‌تواند به مسیر آن سمت و سوی مشخص‌تری بدهد. هرچند ناظران و کارزارهای بین‌المللی دست از کار نکشیدند و همچنان شرایط را رصد می‌کنند، تصمیم‌های سیاسی می‌گیرند و اوضاع را زیر نظر دارند. همکارم محمد زرقامی از این آغاز با همه بیم‌ها و امیدهایش می‌گوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آغاز آتش‌بس غزه را در حالی اعلام کرد که تصاویری از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی منتشر شده است. آقای نتانیاهو در صحبت‌های خود گفت نیروهای اسرائیلی در غزه برای فشار آوردن به حماس تا خل سلاح این گروه شبه نظامی باقی می‌مانند. آغاز عقب نشینی نیروهای اسرائیلی سرازیر شدن فلسطینیان آواره به شمال غزه، جایی که از آن رانده شده بودند را به همراه داشته است. با وجود اینکه پنجشنبه شب خبرنگاران خبرگزاری‌ها و شاهدان عینی همچنان از شنیده شدن صدای انفجارهای توپخانه‌ای در جنوب و مرکز این شهر جنگ زده خبر می‌دادند، خبری که همزمان شده با اعزام گروه 200 نفره‌ای از نظامیان به فرماندهی دریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا به خاورمیانه برای نظارت بر اجرای آتش‌بس اخیر. در این گروه قرار است نمایندگانی از ارتش‌های مصر، قطر، ترکیه و احتمالاً امارات متحده عربی هم حضور داشته باشند. هنوز جزئیات بیشتری درباره شیوه اجرای این نظارت در دست نیست، اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامی که از او نامی نبرده نوشت هیچ نیروی آمریکایی وارد غزه نخواهد شد. شبکه خبری اسرائیل هم به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی از تضمین رئیس جمهور آمریکا به گروه حماس گزارش داده و به نقل از دونالد ترامپ گفته او اجازه از سر گرفتن جنگ را به اسرائیل نخواهد داد. در این حال اتحادیه اروپا اعلام کرده است که از روز سه‌شنبه مرز رفح با مصر برای عبور غیر نظامیان با استقرار هیئتی از نمایندگان این اتحادیه بازگشایی می‌شود. سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که مرحله اول توافق با آزادی گروگان‌های این کشور در دست گروه افراطی حماس شکل رسمی به خود می‌گیرد. به گفته شوش بدرسیان، چه مرده و چه زنده آنها باید ظرف 72 ساعت آزاد شوند، یعنی تا روز دوشنبه. وزیر خارجه اسرائیل هم گفته است این اقدامی بایسته است که به این جنگ پایان می‌دهد. دولت بنیامین نتانیاهو طرح آتش‌بس را در میان موج مخالفت متحدان تندروی خود تصویب کرد. ایتمار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی کابینه نخست وزیر اسرائیل گفته آزادی هزاران زندانی فلسطینی در برابر 47 گروگانی که در غزه هستند پرداختن بهای سنگین است. در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و طراح آتش‌بس 20 ماده‌ای غزه یک شنبه به خاورمیانه می‌رسد، به اسرائیل سر خواهد زد و احتمال دارد دیداری هم از غزه جنگ زده داشته باشد، مصر هم می‌رود تا جشنی به این مناسبت برگزار کند. در میان غریب شادی که صدایش از اسرائیل تا سرزمین‌های فلسطینی شنیده می‌شود و در پیام‌های رهبران جهان هم بازتاب داشته است، مسائل باقی مانده‌ای مانند خل سلاح گروه افراطی حماس و پیشنهاد تشکیل یک دولت موقت در غزه به رهبری دونالد ترامپ می‌تواند آینده توافق را تحت تأثیر قرار دهد، چنانکه اسامه بن همدان از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی اروپا و آمریکا قرار دارد به شبکه العربیه گفته است جنبش اسلامی فلسطین بخش مربوط به تشکیل دولت موقت تحت رهبری رئیس جمهور آمریکا را رد می‌کند. با این وجود محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که به ندرت با رسانه‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند، در مصاحبه‌ای با شبکه 12 اسرائیل از امیدواریش برای ادامه صلح، امنیت و ثبات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گفته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با استقبال از آتش‌بس غزه گفته است که جامعه جهانی باید اسرائیل را در برابر آنچه تهران جنایت جنگی نامیده پاسخگو بداند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و یکی از میانجیگران اصلی آتش‌بس موفقیت مرحله اول را بسته به یک مسئولیت جمعی دانسته است. اجرای مرحله اول طرح 20 ماده ای آتش بس غزه در حالی آغاز شده که گروه افراطی حماس با موضوع خلع سلاح موافقت نکرده و اسرائیل هنوز اصرار دارد نیروهایش تا خلع سلاح کامل این گروه در غزه باقی بمانند. این تنها بخشی از موضوعاتی است که دو طرف توافق ندارند و باید منتظر نتیجه ادامه مذاکرات ماند.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. ولادیمیر پوتین با اشاره به ایفای نقش فعال روسیه در دیپلماسی منطقه‌ای اعلام کرده که پیام عدم تمایل اسرائیل به تقابل نظامی با ایران را به تهران منتقل کرده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم بار دیگر تاکید کرده که تنها راه حل مسائل هسته‌ای ایران مذاکره است. بشنویم از نسرین افشار.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست روسیه آسیای مرکزی در دوشنبه اعلام کرد مسکو پیام‌هایی از سوی اسرائیل دریافت کرده که نشان می‌دهد تل آویو به دنبال تقابل نظامی با ایران نیست و حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای را ترجیح می‌دهد. او گفت روسیه با جمهوری اسلامی در تماسی نزدیک است و این پیام‌ها را به رهبری ایران منتقل کرده. به گفته پوتین، نتانیاهو از مسکو خواسته به تهران اطمینان دهد که اسرائیل مایل به کاهش تنش و جلوگیری از سوء محاسبه است و به دنبال تقابل نظامی نیست. پوتین تأکید کرد مسائل هسته‌ای ایران تنها از راه مذاکره و دیپلماسی قابل حل است و مقام‌های ایرانی نیز بر یافتن راه حل‌های مشترک و همکاری دوباره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند هستند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه در گفتگو با شبکه راشا تودی با اشاره به وضعیت برنامه هسته ایران سیاست غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که ایران با وجود تهدید به تحریم‌ها پیوسته از گفتگوها حمایت کرده و انعطاف نشان داده است. او همچنین مدعی شد که در مقابل غرب پس از خروج آمریکا با عدول از تفاهمات اولیه به باجگیری و تهدید روی آورد و از پیشنهادات خود عقب نشینی کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین تلاش غرب برای اعمال مجدد تحریم‌های ایران موسوم به مکانیزم ماشه را نفرت انگیز و نقض آشکار قوانین بین‌الملل خواند. او استدلال کرد که ایران هیچگاه توافق هسته‌ای برجام را نقض نکرده و این مکانیزم که در ابتدا برای اطمینان بخشی به کنگره آمریکا در جریان مذاکرات وارد شد، اکنون توسط غرب برای مجازات کشوری که به تعهدات خود عمل کرده مورد سوء استفاده قرار گرفته است. لافروف همچنین این اقدام را غیر شرافتمندانه دانست، چرا که به گفته او برجام را که ثمره تلاش جمعی بود به ابزاری برای تنبیه طرف پایبند تبدیل کرد. او افزود که اروپایی ها اما با وجود تعهد خود در کنار واشنگتن ایستادند و از ایران خواستند امتیازات بیشتری بدهد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین با هشدار درباره تلاش برای تحریک درگیری گفت غرب عمدن مانع مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و از سرگیری همکاری تهران با آژانس اتمی می شود. او تاکید کرد که ایران همچنان آماده گفتگوست. لاوروف همچنین با اشاره به استراتژی تفرقه در خلیج فارس ضمن استقبال از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی تاکید کرد که برخی بازیگران خارجی همچنان مخالف این نزدیکی هستند و نمی‌خواهند ایران بر مشکلات تحمیلی غلبه کند. او این اقدام را متأثر از غریزه استعماری و نوع استعماری دانست و گفت این بازیگران با استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن تلاش دارند کشورهای عربی خلیج فارس را نسبت به ایران محتاط نگه دارند.
نسرین افشار گزارش میداد. در روزهایی که تنش‌ها در خاورمیانه بار دیگر بالا گرفته، دونالد ترامپ در سخنانی تازه ایران را محور اصلی ناامنی منطقه خوانده. همزمان اما از فرصت تازه برای مذاکره سخن گفته. همزمان بنیامین نتانیاهو هم در پیامی به ولادیمیر پوتین تاکید کرده که اسرائیل قصد حمله مستقیم به ایران را ندارد و مقام‌های ایران هم البته از طرحی برای نقش‌آفرینی در آینده غزه سخن می‌گویند. در چنین شرایطی پرسش کلیدی این است که آیا رویکرد واقعی ترامپ ادامه سیاست فشار حداکثری علیه تهران است یا فقط تلاش می‌کند تا کانال گفتگو در مسیر بازگشت به توافق هسته‌ای جدیدی را بگشاید؟ پاسخ این پرسش را از محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی در بریتانیا بشنویم.
به نظر میرسه که جامعه بین المللی به معنای دولت‌های تأثیرگذار و تصمیم‌گیر، اونها به نتیجه رسیدند این مدت که آنچه که در جمهوری اسلامی تغییر میکنه صورت و تصویر ماجراها و سیاستهای مختلفه، نه استراتژی. انگار استراتژی جمهوری اسلامی برای اونها دیگه ثابت شده که یک استراتژی ایدئولوژیک هست با منافع و مصالح مشخصی که با امنیت منطقه و امنیت جهان سازگار نیست. اینو به این نتیجه رسیدن. چرا؟ چون دولت‌های مختلف آمدن رفتند، اهم از اصلاح طلب یا اصولگرا، و هیچ کدام در هیچ شرایطی در هیچ ظرفی نتونستند پروژه مناسبات جمهوری اسلامی با منطقه و جهان رو پیش ببرن و از نقطه تعلیق به نقطه ثبات برسونن. به همین خاطر چون به این تصمیم رسیدن، اینها هم همین روش رو پیش گرفتن، یعنی ادبیاتی رو گاهی به کار میبرن که بهشون بگن که ببین یه روزی اگه فکر کردید که میتونید برگردید اون راه بازه، اما ما همچنان شما رو مبدأ و محور ناامنی میدونیم و طبیعتاً با توجه به تجربه جنگ 12 روزه همیشه صبر نمی کنیم تا شما این مسیر رو ادامه بدید.
آیه اکبر، این رسانه های ایران دارن خبری رو مطرح می کنن به نقل از ولادیمیر پوتین و می گویند که مقامات اسرائیل از پوتین خواستن به ایران پیام بده که اونها خواهان تشدید تنش با ایران نیستن و اسرائیل قصد درگیری مستقیم با تهران رو نداره. ارزیابی شما از این خبری که در واقع در فضای رسانه ی ایران داره منتشر میشه چی هست؟
نشانه های که توی منطقه پیداست و توی جهان پیداست نشانه های یک عزم اعلام نشده برای بستن پرونده جمهوری اسلامی. منظور مشخصا سقوط جمهوری اسلامی نیست، اون یه بحث دیگه است. بستن پرونده جمهوری اسلامی به این معنا که مذاکره به روش گذشته دیگه جواب نمیده، منتظر یک تصمیم تعیین کننده است. همونطور که دونالد ترامپ دیدیم توی 2-3 روز گذشته ابراز امیدواری کرد که مثلا ایران هم به پیمان ابراهیم بپیونده، و ما میدونیم که تا چقدر دوره جمهوری اسلامی از پیوستن به پیمان ابراهیم. من این نشانه ها رو بیشتر از این حرف هایی که نقل قول میشه جدی میگیرم، یعنی این که دنیا به این نتیجه رسیده باشه که اگر لازمه هر کاری باید کرد تا خطر جمهوری اسلامی دفع بشه، این رو بیشتر جدی میگیرم تا این پیغام و پسخام ها.
و با توجه به این شرایط وخیمی که جمهوری اسلامی داره به گفته شما، فکر میکنید که چه اقداماتی رو در ادامه اجرای صلح در غزه ایران پی خواهد گرفت؟ فکر میکنید آیا همچنان تلاش میکنه که در منطقه حضور جدی داشته باشه یا راه دیگری رو انتخاب میکنه؟
تصورم این است که استراتژی جمهوری اسلامی تا این لحظه که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تغییر نکرده. دارم راجع به استراتژی صحبت میکنم نه تاکتیک ها. تغییر نکرده. اولا تا زمانی که علی خامنه ای زنده است و حلقه پیرامون او تصمیم گیرند، این استراتژی تغییر نخواهد کرد. دو، چیزی که الان داریم میبینیم، جمهوری اسلامی هیچ کمکی به پیشبرد صلح تا این لحظه در منطقه نکرده و سیاست دوگانه ای داشته. سه، سیاست دوگانه یعنی چی؟ یعنی علی خامنه ای حرف خودش رو زده. شما رو ارجاع میدم به آخرین کلمات علی خامنه ای قبل از سفر پزشکیان به نیویورک، هیچ چیزی تغییر نکرده. و سفر ناموفق دولت به نیویورک که بهترین فرصت تو این شرایط بود برای اینکه نشانه ای برای تغییر باشه، ما دیدیم که یک سفر شکست خورده بود. مجموعه اینها به من این رو میفهمونه که تا اطلاع ثانوی جمهوری اسلامی هیچ کار جدیدی نخواهد کرد. آیا این به معنای رفتن به سمت یک سقوط آزاد یا خودکشیه؟ نمیدونم، اما نشانه ای از تغییر در سیاست های جمهوری اسلامی من مطلقا نمیبینم.
با محمد جواد اکبر این گفتگو میکردم. کمیته نروژی نوبل امروز جمعه 10 اکتبر 2025 ماریا کورینا ماچادو، فعال مخالف حکومت ونزوئلا، را که از چهره‌های سرشناس جنبش دموکراسی خواهی در این کشور و همچنین از منتقدان سرسخت نیکولاس مادوروست، به عنوان برنده جایزه صلح نوبل امسال معرفی کرد. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
I Thank you so much, but I hope you understand this is a movement, this is a achievement of a whole society. I am just...
صدای ماریا کورینا ماچادو پس از اینکه به او اعلام شد که برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 است. او گفت که نمیداند چه بگوید و افسود خیلی ممنونم، اما امیدوارم درک کنید که این یک جنبش است. این دستاورد کل جامعه است و من فقط یک نفرم. رئیس کمیته نوبل نروژ گفت که ماریا کورینا ماچادو جایزه صلح نوبل را به خاطر کار خستگی ناپذیرش در ترویج حقوق دموکراتیک برای مردم ونزوئلا دریافت می کند.
She is receiving the Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.
کمیته نوبل او را قهرمان صلح نامید که برای سست کردن سلطه سخت قدرت دولت ونزوئلا تلاش می کند. ماریا کورینا ماچادو سیاستمدار ونزوئلایی در حالی برنده جایزه صلح نوبل شد که مقام‌های از چند کشور جهان در هفته‌های اخیر از اهدای جایزه نوبل به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمایت کرده بودند. ماریا کورینا ماچادو 58 ساله که به بانوی آهنین ونزوئلا مشهور است، بیش از دو دهه در صحنه سیاست ونزوئلا فعال بوده است. وی نماینده پیشین مجلس ملی ونزوئلا است که به عنوان سیاستمدار مخالف و منتقد ریاست جمهوری هوگو چاوز و نیکولاس مادورو شناخته می شود. خانم ماچادو که مهندس صنایع است جزو کسانی بود که در برگزاری اعتراضات سال 2014 علیه دولت نیکولا مادورو نقش مهمی ایفا کردند. خانم ماچادو در یک مصاحبه اخیر با فاکس نیوز گفت که مادورو ونزوئلا را به بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی ایالات متحده و ثبات در منطقه تبدیل کرده است.
Maduro has turned Venezuela into the biggest threat to the national security of the US and the stability of the region.
ماچادو در سال 2002 یکی از بنیانگذاران سازمان سوماته بود، نهادی غیر دولتی که برای شفافیت و نظارت بر انتخابات فعالیت می‌کرد و نقش مهمی در همه‌پرسی سال 2004 علیه هوگو چاوز داشت. او در سالهای 2012 و 2024 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا بود، اما به پیروزی دست نیافت. ماچادو از مدافعان اقتصاد آزاد، حقوق بشر و روابط نزدیکتر با غرب است و به ویژه پس از بحرانهای انسانی و اقتصادی گسترده در ونزوئلا به چهره‌ای محبوب میان مخالفان مادورو و بخشی از جامعه بین‌المللی تبدیل شده است. سال گذشته سازمان ژاپنی نیهون هیدانکیو این جایزه را به خاطر تلاش‌هایش برای ترویج جهانی آری از سلاح‌های هسته‌ای با تکیه بر شهادت بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دریافت کرد و سال پیش از آن هم نرگس محمدی فعال حقوق بشر از ایران برنده این جایزه شد در حالی که در زندان اوین نگهداری می‌شد. جایزه صلح نوبل شامل یک مدال طلا، یک دیپلم افتخار و مبلغ 1,200,000 دلار است. این جایزه در مراسمی رسمی در اسلو در 10 دسامبر سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، مخترع و نیکوکار سوئدی و خالق جوایز نوبل اهدا خواهد شد.
و ساعاتی پیش نظر شیرین عبادی، اولین زن مسلمان ایرانی برنده نوبل صلح، رو در مورد 19 زن برنده نوبل ماریا کورینا ماچادور پرسیدم.
در درجه اول میخوام تبریک بگم به این خانم که با وجود همه مشکلاتی که در کشورش هست، با پایداری برای دموکراسی مبارزه میکنه. من میدونم که در کشورهای استبدادی مانند ونزوئلا چه جور مشکلاتی ممکنه برای یک مبارز پیش بیاد، اما با شجاعت ایستاد و مبارزه میکنید.
خانم عبادی، فکر میکنید که انتخاب زنان به عنوان برندگان جایزه نوبل صلح چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سیاست‌های کشورهای غیر دموکراتیک که در سال‌های اخیر به نظر میرسه تمام برندگان نوبل صلح در این کشورها انتخاب شدن؟
ببینید، علت این که زنان انتخاب میشن یک دلیل مشخص داره. در اکثر جوامع زنها به علت فرهنگ پدرسالاری که وجود داره، که این فرهنگ پدرسالار در کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر خودشون نشون میده، برای اینکه خودشون رو اثبات بکنن و برنامه هاشون رو پیش ببرن، دو برابر یک مرد باید فعالیت بکنن تا دیده بشن. فعالیت در یک کشوری مثل ونزوئلا برای یک مرد البته که سختی هایی داره که بخواد صحبت از دموکراسی و آزادی بکنه، اما برای زن اون مشکلات دو برابر میشه. بنابراین اینی که زنها مورد تقدیر قرار میگیرن به خاطر سختی راهیست که در پیش دارن و برای تشویق بقیه زنهاییست که دارن مبارزه میکنن که بدانید دنیا چشمش رو روی شما نبسته.
و در واقع به نوعی به زنان نشون میده که راه صلح از میان فعالیت‌ها و تلاش‌های زنان میگذره. خانم عبادی، شما خودتون جز برندگان نوبل صلح بودید، اولین زن مسلمانی بودید که تونستید این جایزه رو کسب بکنید. برنده شدن چنین جایزه بزرگ جهانی چه تأثیری بر روی زندگی خود فرد میگذاره؟ زندگی خود شما چقدر تحت تأثیر این جایزه قرار گرفت؟
این بستگی داره به اینکه شما در چه کشوری بخواید زندگی بکنید. در کشوری مانند ایران که انجیو ها مورد سوء ظن حکومت هستن و هیچ نوع کمکی نه از ناحیه دولت میگیرن و نه اجازه دارن که از سایرین بگیرن و با انواع مخاطرات مواجه هستن، معمولا بهترین کار تأسیس انجیو هاییست و تأسیس انجیو احتیاج به حداقل دفتر و یک مختصر توانایی مالی داره که بتواند سرپا بایستد. به همین دلیل من پول نوبل رو به ایران بردم، یک دفتر برای کانون مدافعان حقوق بشر که خودم از مؤسسینش بودم خریدم و بقیه پول رو هم در بانک سپرده کردم. با سود بانکی هزینه های انجیو خودمون رو می دادم و همچنین کمک های اگر لازم می شد به خانواده زندانیان سیاسی انجام می دادیم. علاوه بر اون، جایزه نوبل در سطح بین المللی بلندگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد که باعث شد صدای من رو تعداد خیلی بیشتر مردم دنیا بشنوند.
اما خانم عبادی، شما بهای بسیار گزافی رو هم به خاطر این جایزه پرداخت کردید. تمام اموال شما در داخل ایران توقیف شد و شما در نهایت مجبور شدید که کشورتون رو ترک بکنید. آیا زمانی که نام شما به عنوان برنده نوبل صلح اعلام شد فکر میکردید که زمانی باشه که دیگه نتونید به ایران برگردید؟
ببینید، ضرب المثل میگه نمیشه وارد دریا شد و خیس نشد. در کشورهای غیر دموکراتیک مانند جمهوری اسلامی نمیشه صحبت از آزادی حقوق بشر زد و هیچ نوع خطری رو هم قبول نکرد. روزی که من پا در این راه گذاشتم میدانستم که مشکلاتی خواهم داشت. اون روز البته خیلی قبل از نوبل بود. از همون روز اول میدانستم که مواجه با مشکلاتی خواهم شد که شدم. من سالها قبل ممنوع تصویر و ممنوع نام در رادیو تلویزیون بودم. خیلی ها جرات نمی کردن با من حرف بزنن. حتی من قبل از جایزه نوبلم به خاطر دفاع از یک پرونده به زندان رفتم. بنابراین همه اینا قابل پیشبینی بود. یعنی من کسی نبودم که ناآگاهانه پا در این راه بگذارم. میدونستم راه پرخطریه، ولی که یه چیزی به شما بگم، آزادی و دموکراسی بها داره. وقتی که یه ملتی
حاضر نباشن بهاش رو بدن، همیشه تحت سیطره دیکتاتور باقی خواهند بود. خوشحالم که میبینم نسل جوان بسیار شجاعتر از نسل ما حاضر بهای آزادیش رو بپردازه.
با پایان گفتگو با شیرین عبادی به پایان نیمه اول بخش خبری ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم. فرصتی داریم تا نگاهی بکنیم به وبسایت رادیو فردا و آنچه در صفحه اول این وبسایت توجه رو به خودش جلب میکنه. گزارش مفصلی داریم اونجا در مورد معماران چکی دوران رضا شاه، روایتی تاریخی در کتاب تازه چاپ پراک که نشون میده معماران چک چگونه در ایران و خصوصاً در تهران فعالیت میکردن. و یک بار دیگه همکارم سپیده بهخوان در استدیوس با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم. درود به شما شنونده گرامی. با اجرایی شدن آتش بس میان اسرائیل و گروه مسلح فلسطینی حماس، ساکنان به طور محتاطانه شروع به بازگشت به شهر غزه کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای این کشور به خطوط تعیین شده عقب نشینی کردند و از ساعت 12 ظهر به وقت محلی برابر با 9 به وقت گرینویچ آتشباری متوقف شده است. نمایندگی ویژه آمریکا نیز گفته است که عقب نشینی اسرائیل از سوی فرماندهی مرکزی این کشور تایید شده. این آتش بس نخستین مرحله از طرح صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ 2 ساله در غزه است. شبکه الجزیره تصاویری از هزاران نفر افرادی که بیشتر آنها پیاده هستند و در حال حرکت به سمت غزه منتشر کرده است. با آغاز آتش بس مهلت 72 ساعته برای آزادی گروگان‌های زنده‌ای که در جریان حملات بی‌سابقه حماس در 7 اکتبر 2023 ربوده شده‌اند آغاز شد. ماریا کورینا ماچادو، کنشگر سیاسی و از رهبران مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، برنده جایزه نوبل صلح امسال شد. خانم ماچادو در حال حاضر به عنوان یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون ونزوئلا مطرح است. دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا پیشتر او را ممنوع الخروج کرده بود و او مخفیانه در ونزوئلا زندگی می‌کند. دونالد ترامپ در واکنش به عدم اعطای جایزه صلح از سوی کمیته نوبل گفت در طول 9 ماه گذشته بانی پایان 8 جنگ در جهان شده است. او گفت کاری که قبلا انجام نشده انجام دادم. 8 جنگ را متوقف کردم، اما آنها کار خودشان را کردند. کاخ سفید هم از تصمیم کمیته نوبل برای عدم اعطای جایزه صلح به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد. اما دولت طالبان پاکستان را مسئول حمله به پایتخت افغانستان و بمباران یک بازار در شرق این کشور دانست و کشور همسایه را به نقض حریم هوایی خود متهم کرد. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که پاکستان مسئول حمله به کابل و حمله دیگر در ولایت پکتیکا در روز پنجشنبه بوده است. سخنگوی ارتش پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی به اینکه آیا ارتش به افغانستان حمله کرده یا نه پاسخ مستقیمی نداد. پاکستان در سالهای اخیر شاهد افزایش خشونت بوده که اسلام آباد آن را بیشتر به طالبان این کشور نسبت داده است. این گروه از طالبان افغانستان جداست اما با آن متحد است. اعتقاد بر این است که رهبران و مبارزان طالبان پاکستانی از آن سوی مرز در افغانستان فعالیت می کنند، چیزی که طالبان افغانستان آن را رد می کند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهخوان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در حالی که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده فهرست تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد و شرکت‌هایی در عراق منتشر کرده که به گفته واشنگتن با سپاه قدس و گروه‌های نیابتی ایران همکاری دارند، فشار بر تهران وارد مرحله‌ای تازه شده. این تحریم‌ها که بانکداران، بازرگانان و شرکت‌های پوششی را هدف گرفته، بخشی از سیاست آمریکا برای مهار نفوذ اقتصادی و امنیتی ایران در عراق به شمار می‌رود. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا از او پرسیدم آیا این اقدام صرفاً نمادین است یا واقعاً می‌تواند جریان مالی سپاه قدس و گروه‌های وابسته به ایران را مختل کند؟
اونطوری که من متوجه شدم، خیر، جنبه نمادین نداره و این تحریم‌ها مؤثره. الان تا میزان بسیار زیادی از فعالیت اقتصادی ایران در عراق کاسته شده، هم در سایه تحریم‌های بین‌المللی هم به خاطر کاهش نفوذ ایران در عراق. و باعث شده که الان میزان صادرات ایران به عراق که شاید هنوز هم عراق بزرگترین بازار کالاهای غیر نفتی ایران باشه، صادرات ایران از ترکیه بیشتر بود، الان کمتر شده. ایران سال گذشته 11 میلیارد و 900 میلیون دلار صادرات به عراق داشته، در حالی که ترکیه 13.5 میلیارد دلار و ترکیه از ایران پیشی گرفته. ترکیه با یک رشد 10-15% روبروی در صادراتش، ولی صادرات ایران رو به کاهشه و همچنین فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های ایرانی در عراق تقریبا متوقف شده. یعنی الان بعضی از صادرکننده‌های ایرانی ناچار شدن که برن در اروپا شرکت رو اونجا ثبت بکنن، کالاشون رو به عنوان کالای اروپایی ثبت بکنن و بعد به اون طریق بتونن با عراق داد و ستد داشته باشن. پیمانکارهای ایرانی دیگه قراردادهاشون تمدید نشده و ناچار شدن که عراق رو ترک کنن. بنابراین اثر این تحریم ها بر روی روابط اقتصادی ایران و عراق خیلی محسوسه.
اما آقای فرهمند، چقدر ممکن هستش که این ماجرا برای اقتصاد داخلی عراق و رابطش با تهران مؤثر باشه؟ چون در این بیانیه اخیر وزارت خزانه داری تاکید شده که شرکت مهندس جنرال و چند بانک عراقی در قاچاق نفت، پولشویی و تامین مالی شبه نظامیانی نقش دارن. اینها چه تأثیری میتونن بر اقتصاد عراق داشته باشن؟
بیشتر بر اقتصاد ایران مؤثره تا بر اقتصاد عراق. به هر حال عراقی ها چون که تحت تحریم نیستند، از راه‌های دیگری میتونن خلاهای اقتصادی رو پر بکنن. اگر که از ایران کالای خریداری میکنن یا اینکه کار پیمانکاری از شرکت های ایرانی میگرفتن، خب کشورهای دیگه میان جایگزینش میشن، کما اینکه حالا شدن. مثلا چینی ها اومدن، از ترکیه اومدن و کشورهای دیگه دارن این جای خالی ایران رو پر میکنن. برای ایران مؤثرتره به دلیل اینکه از سوی در دوران ایران الان داره آغاز میکنه که قراره با تحریم‌های خیلی سفت و سخت‌تری روبرو بشه، فروش نفتش برایش سخت‌تر میشه و این راه‌هایی که گروه‌های شبه نظامی همپیمانش برایش هموار میکنند به اینها بیشتر از پیش نیاز پیدا میکنه و وقتی که این راه‌ها رو آمریکایی‌ها کشف میکنند و میبندند، قطعا بر وضعیت اقتصادی ایران اثر میگذاره.
و آقای فرهمند، این تحریم ها دقیقا در زمانی اعمال شده که ما شاهد مذاکرات صلح در غزه هم هستیم. آیا میتونیم این اقدام رو یه نوع پیام هشدار سیاسی به ایران بدونیم یا حتی بخشی از یک استراتژی فشار هوشمند دولت آمریکا برای بیشتر محدود کردن نفوذ منطقه تهران؟
ببینید، همین آتش بس غزه که صورت گرفته به حاصل نوعی تباین یا اختلاف بین آمریکا و اسرائیل بوده و سرانجام آمریکا تونسته اراده خودش رو به اسرائیل تحمیل کنه. با این تحمیل اراده بوده که آتش بس در غزه تحقق پیدا کرده. اما وقتی که به ایران میرسه، هر دوی اینها با هم یک اتفاق نظر دارند. ممکنه در خصوص اینکه آیا به ایران حمله نظامی بشه یا نشه به قصد مثلا سرنگون کردن رژیم جمهوری اسلامی، در این خصوص ممکنه آمریکا و اسرائیل با هم اتفاق نظر نداشته باشن و اختلافاتی بینشون باشه. شاید این گونه باشه، ما نمیدونیم، ولی به طور حتمی میدونیم که هر دوی اینها اتفاق نظر دارن در اینکه ایران باید کاملا نفوذ منطقه‌ایش به صورت کامل از میان بره، یعنی خارج از مرزهای خودش نباید هیچ نفوذی داشته باشه و درون مرزهای خودش هم به قدر توانش کاهش پیدا بکنه تا سرانجام به زانو در بیاد و به خواسته هایی که ازش دارن تن بده. و این یک راهبرد کلی است که آمریکا، اسرائیل، حتی کشورهای عربی، اروپایی، همگی بر روی این اتفاق دارن و در نتیجه این تحریم هایی که اعمال میکنن با هر گروه سیاسی، چه از نوع شبه نظامی چه صرفا سیاسی که با ایران هر نوع داد و ستدی داره، در راستای همین قطع کردن بازوهای نفوذ ایران در منطقه و به نظر میرسه که این رو با جدیت ادامه خواهند داد و حتی اگر که با ایران هم بخوان به روزی به توافق برسند و این تحریم ها برداشته بشه، باز هم به گونه ای توافق رو انجام خواهند داد که همچنان ارتباط میان این گروه هایی که نفوذ ایران رو تامین میکنند با ایران قطع بشه.
مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به پرسش های من پاسخ میداد. در حالی که بازگشت تحریم ها یک بار دیگر اقتصاد ایران را از نظر مالی از نظام مالی جهانی جدا کرده، چین بیش از هر زمان دیگری به بازیگر مسلط در تجارت و پروژه های زیرساختی ایران تبدیل شده. در حالی که وزیر نفت جمهوری اسلامی از افزایش فروش نفت ایران پس از آغاز اسنپک خبر می دهد، پکن از یک سو با خرید نفت تخفیف دار و اجرای پروژه های تهاتوری مسیر تامین انرژی و نفوذ اقتصادی منطقه‌ای خود را تثبیت می کند و از سوی دیگر با احتیاطی حساب شده تلاش دارد از درگیری مستقیم با تحریم های غرب بگریزد. این دوگانگی در رفتار چین، تداوم همکاری در قالب نفت در برابر پروژه و همزمان پرهیز از سرمایه‌گذاری بلند مدت و ریسک بانکی، بازتاب همان الگوی همکاری نامتوازن است که ایران را به وابسته ترین شریک اقتصادی پیکان در منطقه تبدیل کرده. اکنون پرسش اساسی این است، برای چین در این رابطه پر ریسک چه چیزی اولویت دارد؟ منافع راهبردی خود یا سرنوشت اقتصادی ایران؟ در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی، ارتدا از او پرسیدم چرا چین به خریدار اصلی نفت ایران تبدیل شده است؟
در واقع من فکر می‌کنم که تلفیقی از هر دوی این هست. در مورد اینکه چرا تنها چین از ایران نفت می‌خره، به این خاطر هست که اولا هیچ پالایشگاه بزرگ رسمی و مدرن چین نفتی از ایران نمی‌خره. فقط پالایشگاه‌های مستقل و کوچک که راندمان پایینی هم دارن و خود چین از 2 سال قبل آغاز کرده به برچیدن این پالایشگاه‌ها که اصطلاحا میگیم بهشون تیپاتس یا گوری‌ها، اینا خریدار نفت ایران هستند. این یک نکته. دوم اینکه حتی یک قطره نفت ایران به اسم نفت ایران وارد بنادر چین نمیشه، از طریق دلال‌ها، واسطه‌ها تغییر برند داده میشه به عنوان نفت عراق، امارات و خصوصاً مالزی و چند کشور دیگه راهی چین میشه. از طرفی ما میبینیم که تخفیف‌های گسترده‌ای هم ایران به چین میده، یعنی اگه این تخفیف‌ها نباشه، نه اون تیپات‌ها که در حالت عادی واقعاً صرفه اقتصادی ندارن و نه خود دولت چین خریدار نفت ایران نخواهد بود.
و آقای خاتین‌اوغلو، این تلاش ها چقدر هزینه داره برای جمهوری اسلامی؟
ببین، ارزش نفت و مازوتی که ایران سالانه راهی چین میکنه حدود 40 میلیارد دلار هست، یه مقداری بیشتر از اون. یه بخشی از این ارزش نفت در پروسه دور زدن تحریم از بین میره. شرکت ورتکسا 2 روز پیش یه گزارشی منتشر کرد، حدود 70 روز به طور متوسط طول میکشه الان که نفت از بنادر ایران به بنادر چین برسه، یعنی 3.5 برابر حالت عادی. اگه تحریم ها نبود طی 21 روز میبایستی به بنادر چین میرسید. ما میدونیم که اجاره یک نفتکش در حالت عادی روزانه 100,000 دلار هست. نفتکش بزرگ، نفت ایران مستقیما به چین نمیره. 82% نفت ایران حداقل 2 بار در دل اقیانوس‌های آب‌های اطراف چین محموله‌های خودشون رو به نفتکش دیگه منتقل می‌کنن که منبع اون نفت رو پنهان نگه دارن. و از طرفی ایران از طریق نفتکش‌های موسوم به ناوگان ارواح نفت خودش رو صادر می‌کنه که معمولاً 3 برابر نرخ اجاره‌شون گران‌تره، چون هی تحریم میشن و ریسکشون بالا هست. به هر حال این رو براتون بگم که حدود 1/3 از ارزش نفت ایران در همین فقط پروسه نقل و انتقال از بین میره. از طرفی من با شرکت کپلر صحبت میکردم، میگفت که نسبت به 3 ماه گذشته ایران تخفیف‌های نفتی به پالایشگاه‌های چین رو افزایش داده حدود 30%، و الان 8 تا 10 دلار کمتر از نفت‌های مشابه در خاورمیانه قیمت نفت صادراتی ایران به چین هست، یعنی 15% ارزش نفت ایران هم اینجوری از بین میره. ما در واقع می‌بینیم که حدود 40% از ارزش نفت ایران فقط در پروسه دور زدن تحریم‌ها از بین میره. اما وقتی نفت به چین رسید و خریدار تحویل گرفت، هنوز آغاز داستانه و از این به بعد هست که مشکلات زیادی پیش روی ایران هست، از جمله دریافت پول.
به نظر میرسه که چین برنامه ریزی های نسبتاً دقیق رو تا به حال داشته برای اینکه بتونه دور از چشم نظام های بانکی که تحریم های آمریکا رو رصد میکنن این پول رو انتقال بده. تا کی میتونه این شیوه ها رو داشته باشه و اساساً خود این شیوه ها چقدر هزینه بر هست برای ایران؟
ببینیم، بخش اعظمی از باقی مانده پولی که گفتم 40% ارزش نفت از بین میره،
حدود 24 میلیارد باقی میمونه تقریبا،
به صورت تهاتر کالا و خدمات هست. ما گزارش وال استریت ژورنال رو داشتیم هفته گذشته که گزارش داده بود چین پارسال 8 میلیارد و 400 میلیون دلار صادرات خدمات به ایران داشته، یعنی اومده در ایران راه و جاده و غیره کشیده. تقریبا بقیه مبلغ هم صرف تهاتر کالا میشه، یعنی کالاهایی که ایران نفت میده و کالا میخره و مبالغ خیلی اندکی به دست نهایتا دولت میرسه.
البته گفته شده که بخشی از این کالایی که داره وارد ایران میشه محصولاتی هست که ایران برای تجهیز موشک‌های دوربرد خودش احتیاج داره.
بله، ما گزارش‌های زیادی داریم، یعنی یکی دوتا گزارش نیست، یکی دوتا منبع نیست، یکی دوتا کشور نیست، ارجابی‌های اطلاعاتی کشورهای اروپایی، آمریکا غیره رو داریم و تقریبا میشه با اطمینان گفت که بخشی از نفت ایران که راهی چین میشه صرف واردات تجهیزاتی میشه که در تولید پهپاد و موشک کاربرد داره. طبق قانون بودجه امسال 1/3 نفت صادراتی ایران توسط سپاه صادر میشه و درآمدش هم مستقیما تحویل سپاه میشه و این سپاهی که اون رو صرف خرید تجهیزات موشکی و غیره میکنه، یا مثلا در پروژه هایی که داره از راهسازی و غیره ما دقیقاً نمیدونیم، ولی به صورت کلی گفته میشه که بیشتر پروژه های عمرانی هست صرف اون میشه.
اگر فرض رو بر این بگیریم آقای خاتین‌اوغلو که این پروژه های عمرانی که ما دقیقاً هم نمیدونیم به گفته شما که چه هست در حال حاضر در ایران اجرا میشه، آیا میتونیم ایران رو کشوری بدونیم که چین در حال سرمایه گذاری در اون هست نسبت به کشورهای منطقه؟
نه خیر، چین اگه خودش سرمایه می آورد ایران میگفتیم سرمایه گذاری کرده. نه، نفت ایران را میخره، معادل اون پروژه در ایران انجام میده. من خیلی هم مطمئن نیستم که معادل اون باشه، چون اگه این همه تخفیف از نفت ایران میگه 100% در پروژه هایی که انجام میده رو یا خدماتی که انجام میده رو بسیار گران حساب میکنه.
در یک نمونه ما میدونیم که شهرداری تهران از سال 96 منتظر انتقال واگن های متروی چینی به ایران هست که در آخرین به روز رسانی قرار هستش که تا پایان امسال این واگن ها به ایران برسه. چیزی حدود 8 سال طول کشیده و این واگن ها هنوز در اختیار ایران قرار نگرفته. یک سوال نهایی داشتم ازتون آقای خاتین‌اوغلو، کدام کشور در این تبادل انرژی و پول برنده ماجراست؟
من آمارهای وزارت تجارت چین رو نگاه می‌کردم. طی یک دهه گذشته کلاً 1,200,000,000 دلار در ایران سرمایه‌گذاری مستقیم انجام داده، در حالی که حدود 1 تریلیون دلار در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کرده، 1/1000 اون را در ایران انجام داده. و حتی کشورهای همسایه ایران رو نگاه بکنیم، چین سرمایه گذاری مستقیم در ایران نمی کنه چون تحریم های آمریکا وجود داره و حتی روسیه. در نیمه ابتدایی امسال برای اولین بار چین حتی 1 دلار سرمایه گذاری مستقیم در روسیه انجام نداد. به همین خاطر می گفتم که چین شریک استراتژیک ایران نیست. ایران برای چین نیازه، چون ایران یک کشوریه که ضد غربه، با اروپا و آمریکا که رقبای چین هستند شاخ به شاخ میشه و این برای چین منفعت داره، سود داره، و از طرفی کالاهای بنجلش را با قیمت بالا به ایران میفروشه و نفت ایران رو با تخفیف دریافت میکنه. من فکر میکنم که نهایتاً این چین هست که برنده هست، چون ایران به غیر از زیان چیزی نداره. البته اگه چین نبود نفت ایران هم خریداری نداشته، یعنی اقتصاد ایران کلن از هم میپاشید. به هر حال چین هم به ایران خدمات ارائه میده، منتها برنده اصلی چین هست.
با دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس انرژی گفتگو می‌کردم.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
این روزها ماجرای درگذشت دختری بریتانیایی که در خانواده نیمه ایرانی به دنیا آمده بود توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این دختر که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان درگذشت، به دلیل باورهای نادرست مادر و پدرش و اعتقاد آنها به تئوری توطئه، از انجام درمانهای علمی سر باز زد و جان خود را از دست داد. بشنویم از هومن عسکری.
عکس‌های پالوما شمیرانی 23 ساله در اینترنت فراوان پیدا می‌شوند. یکی از آنها او را نشان می‌دهد که با لبخند کارنامه‌اش را در دست دارد و نمرات ممتازش را به دوربین نشان می‌دهد. یکی دیگر او را در کنار برادر دوقلویش گابریل نشان می‌دهد، در حالی که گردنبندهایی هم شکل برگردن دارند و سرهایشان را به هم تکیه دادند. حالا 15 ماهی است که پالوما در پی ابتلا به نوعی سرطان خون و امتناع از درمان متعارف جان خود را از دست داده و گابریل به همراه دیگر برادرش سباستیان به دنبال اجرای عدالت و پیشگیری از تکرار مرگ غم‌انگیز خواهرشان هستند. در کانون این پرونده جنجالی، کیت شمیرانی، پرستار سابق و کنشگر ضد واکسن و معتقد به تئوری توطئه، و همسر سابقش دکتر فرامرز شمیرانی است. خانم شمیرانی از چهره‌های شناخته شده مخالف واکسن است که معتقد است پشت فرایند ایمن سازی شیطان پرست ها و کودک آزاران جنسی هستند.
Every injection that goes in is a little bit of Satan.
Yeah.
And I personally believe this is why we've seen this degradation.
کیت شمیرانی بعد از ابتلای دخترش به سرطان خون لنفوم غیر هاچکین او را مجاب کرد که به جای شیمی درمانی درمانهای جایگزین تجویز شده خودش را دنبال کند. گابریل شمیرانی در گفتگو با نشریه آمریکایی کازموپالیتن پدر ایرانی تبارش را هم مقصر دانسته. به گفته او فرامرز شمیرانی از همان اول نسبت به دولت آمریکا بدبین بود و مادرش تحت تأثیر پدرش به تئوری توطئه معتقد شد. اینکه حملات 11 سپتامبر یا بمبگذاری بوستون به اصطلاح کار خودشان بوده یا اینکه کرم ضد آفتاب سمی است و اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا در واقع سوسمارهایی هستند که تغییر شکل می‌دهند. شاید حیرت انگیز به نظر برسد، اما با همین باورهای خرافی بود که پالومای تشنه محبت مادر با جسمی که از بیماری سرطان رمقی نداشت زمستان سال گذشته بیمارستان را ترک کرد. گابریل میگوید پالوما مثل هر انسان دیگری میخواست این مادرش باشد که از او مراقبت میکند. پزشکان به پالوما گفته بودند که با شیمی درمانی 80% شانس درمان و ادامه زندگی خواهد داشت. اما این دختر جوان به خواست مادرش رضایتنامه انجام شیمی درمانی را امضا نکرد. کیت به گوش دختر بیمارش میخواند که انجام شیمی درمانی مثل این است که گاز خردل به درون بدنت تزریق کنی. همان گازی که در بمب‌های شیمیایی مرگبار کاربرد دارد. کیت به اشتباه به دخترش میگفت که اگر درمان توصیه شده او را دنبال کند، نه موهایش در اثر شیمی درمانی خواهد ریخت و نه از نعمت مادر شدن محروم خواهد شد. این مادر متوهم برای درمان سرطان به دخترش آب میوه می نوشاند و او را در معرض اشعه فروسرخ قرار می داد. اینک دو پسر کیت می گویند او را دیگر مادر خود نمی دانند. این زن بعد از درگذشت دخترش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حالا پالوما به طور کامل درمان شده. کسی اعضایش را ندزدیده. بدنش همانطور دست نخورده و زیباست چون او اکنون با خداوند و آفریدگار ما محشور شده. گابریل که حالا باید باقی عمر خود را بدون خواهر دوقلویش زندگی کند میگوید آنقدر مشغول مبارزه برای اجرای عدالت است که هنوز فرصت برای سوگواری واقعی پیدا نکرده. به گفته این برادر داغ دیده جریان ضد علم و پزشکی جدید دو سو دارد که هر دوی آنها برای جامعه خطرناکند. به باور گابریل یک سوی این جریان خطرناک سیاسی است که شامل راستگرایان افراطی است که از ایجاد وحشت در میان توده ها سود میبرند و دیگر سوی لیبرال تر که با باورهای خرافی اختربینی توصیه به خودشناسی برای درمان و اعتماد به شهود مردم را از انجام درمانهای علمی باز میدارند. روندی خطرناک که در فضای کنونی جهان جدیتر از همیشه جان میلیون ها تن را تهدید میکند.
پس از گزارش تکان دهنده همکارم هومن عسکری به جهان فوتبال سری میزنیم. در تقویم جهانی فوتبال فیفا دی به عنوان پنجره حیاتی شناخته می شود که باشگاه ها ملزم به آزادسازی بازیکنان برای بازی در تیم های ملیشان هستند. پنجره این دوره از 14 تا 22 مهر فرصتی برای تیم ملی ایران فراهم کرده تا با دو دیدار دوستان خود را محک بزند. تیمی که بر اساس آخرین رده‌بندی فیفا رتبه 21 جهان را در اختیار دارد و صعودش به جام جهانی 2026 را قطعی کرده است. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
جمعه 18 مهر، ورزشگاه ولوگراد آرنای روسیه، جایی که تیم ملی ایران به مسافه تیم ملی روسیه می‌رود. تیم روسیه از سال 2022 به دلیل حمله روسیه به اوکراین از سوی فیفا و یوفا تحریم شده و از مسابقات رسمی محروم است، اما همچنان جایگاه 33 خود را در رده‌بندی جهانی حفظ کرده، رتبه‌ای که نشان می‌دهد ظرفیت فنی روس‌ها همچنان بالاست. با این حال پرسشی ذهن هر علاقه‌مند به فوتبالی را مشغول می‌کند: آیا آنها همچنان تیم قبراق و آماده‌ای هستند؟ از این بازی که بگذریم 4 روز دیگر، سه‌شنبه 22 مهر، ایران در دبی با تانزانیا روبرو می شود. تیمی از شرق آفریقا که در رده‌بندی فیفا رتبه 807 است و به تازگی هم در چارچوب مقدماتی جام جهانی قاره آفریقا با شکست 1-0 مقابل زامبیا امتیازهای ارزشمندی را از دست داده است. این تیم‌ها برای فوتبال دوستان ایرانی و اهل فن رقبای قدری مثل حریفان احتمالی ایران در جام جهانی پیش رو نیستند. رتبه پایین این حریفان تدارکاتی می‌تواند این بازی‌ها را به آزمونی ناکافی برای شبیه‌سازی چالش‌های واقعی تبدیل کند. محمد حیرانی، مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال تهران، با این نگاه زاویه مشخصی دارد.
بزرگترین حسن بازی‌هایی که تیم‌های ملی در فیفا دی برگزار می‌کنند این جمع شدن مجدد ملی پوشا کنار همه، یعنی کادر تیم ملی فرصتی داره که نفراتش رو دوباره از نزدیک ببینه، با وضعیت روحیشون جسمانیشون آشنا بشه، نفرات جدیدی که به تیم ملی دعوت میشن فرصت پیدا میکنن که خودشون رو با فضای تیم ملی وفق بدن، با موقعیت بیشتر آشنا بشن و خب کادر فنی هم ببینه که آیا این نفرات در آینده به دردش میخورن یا نه. لزوماً همه چیز برخلاف تصور عموم تو اون بازی‌های تدارکاتی رقم نمیخوره. مهمترین مزیت مسابقات این چنینی اینه که بازیکن‌ها کنار هم هستن، همدیگر رو میشناسن، مربیان رو میشناسن و بالعکس. لذا من از این جهت بازی‌های فیفا دی رو علارغم این که حالا شاید خیلیا بگن مثلا تانزانیا تیم ضعیفی است یا روسیه مدت هاست از مسابقات دوره، من فکر میکنم باز به نفع تیم ملیه که با هر دوشون بازی میکنه. ضمن این که در مورد روسیه من تاکید بکنم، به هر حال اگرچه تیم ملی روسیه مقدار دور از فوتبال دنیا، اما خب باشگاه قدرتمندی داره، مسلماً بازیکناش انگیزه لازم رو دارن برای اینکه بعد مدت ها محک بخورن و یه فرصتیه برای بازی ملی. طبیعیه که من فکر میکنم که با تمام قواشون میان و این بهترین فرصت برای تیم ملی ایران با یه تیم خوب بازی میکنه. و خب بحث تانزانیا بیشتر همین گرد هم اومدن بازیکن‌ها به نظر من، ضمن اینکه به هر حال خب تیم ملی اونجا هم میتونه یه سری برنامه‌های تهاجمیشو تمرین بکنه و میدونیم که مثلا ما مهاجمی مثل سردار آزمون رو به دلیل معصومیت نداریم. حالا جایگزین‌هاش چطور میخوان بازی بکنن فرصتی که بهشون داده بشه.
اما چالش‌های تدارکاتی پیش از بازی نیز سایه‌ای بر این اردو انداخته است. پرواز تیم ملی به روسیه با تأخیر مواجه شد. رسانه‌های روسی این تأخیر حدود یک ساعته را به محدودیت‌های پروازی ناشی از تهدیدهای پهپادی در فرودگاه ولوگراد نسبت دادند. مسئله‌ای که یادآور تنش‌های جنگ روسیه با اوکراین است و می‌تواند بر تمرکز بازیکنان تأثیرگذار باشد. از طرف دیگر، فروش سریع تمام بلیط‌های بازی روسیه و ایران همراه با هشدار مقام‌های محلی درباره بلیط‌های جعلی و دلالی نشان‌دهنده علاقه همگانی به تماشای این بازی است، اما همزمان خطرهای امنیتی را پررنگ‌تر می‌کند. در فهرست دعوت شدگان، نام علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی، از همه بیشتر به چشم می‌زند. بازیکنی که از تابستان گذشته باشگاهی برای بازی کردن ندارد. البته ناگفته نماند او پیشنهادهایی هم از تیم‌های ترکیه یا هلندی داشته، ولی خب هنوز بدون باشگاه است. این حضور بازیکن آزاد در اردوی تیم ملی پدیده‌ای نادر است و بحث‌های رسانه‌ای گسترده‌ای به راه انداخته است. باید ریشه این حواشی و انتقادها را در عملکرد اخیر تیم دانست. در فیفا دی قبلی ایران در فینال تورنمنت کافا با شکست 1-0 برابر ازبکستان بر اساس تحلیل منتقدان دستاورد فنی محدودی داشت و نتوانست نقاط ضعف دفاعیش را پوشش دهد. حالا پرسش اساسی این است، اگر ایران در رقابت‌های پیش رو با روسیه و تانزانیا نتیجه نگیرد، باز هم امیر قلعه نویی با حمایت مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مربی تیم ملی باقی خواهد ماند؟ محمد حیرانی، ورزش نویس.
ببینید، من فکر می‌کنم نتایج این دوتا بازی خیلی روی سرنوشت سرمربی تیم ملی اثر مستقیم نخواهد داشت. البته که مسلماً نتیجه نگرفتن مثل بازی‌های کافا میتونه فشار رو روی کادر فنی تیم ملی بذاره از طرف حالا یه سری منتقدین و یه سری دشمنان، به نظر من دشمنان مستقیم خود آقای قلعه‌نویی. ولی خب در مجموع من فکر میکنم که علارغم فشار رسانه‌ای که ممکنه نتایج این دوتا بازی بذاره روی کادر فنی تیم ملی، خیلی روی تصمیمات فدراسیون اثرگذار نیست و به هر حال اون روابطی که در واقع پشت پرده وجود داره و رئیس فدراسیون سبک سنگین میکنه که کدوم شرایط به نفع خودش شاید به نظر من هست، اونجا تصمیم میگیره که آیا سرمربی تیم ملی رو نگه داره یا نه. قبلا هم ما شاهد چنین تصمیماتی از طرف آقای مهدی تاج بودیم. اما به طور کلی من تصورم بر اینه که این کادر تیم ملی میمونه. با توجه به اینکه یک مربی خارجی هم قراره به زودی اضافه بشه به کادر تیم ملی، من فکر میکنم چندان تغییری ما شاهد نخواهیم بود و در رأس تیم ملی همچنان آقای قلنوی خواهند بود، حداقل تا 5-6 ماه آینده. ولی خب تصورم به طور کلی اینه که ایشون تا جام جهانی هم سرمربی تیم ملی ایران خواهند بود.
اما باز یک پرسش فراتر از نتیجه گیری باقی میماند. تیم ملی ایران آماده گام گذاشتن به میدان رقابت‌های جهانی است یا صرفاً تقویم دیگری از فیفا دی را بدون تحول اساسی پر می‌کند؟
گزارش همکارم شهرام ابراهیمی رو شنیدید. داریم به پایان این بخش خبری رادیو فردا هم نزدیک میشیم. من رویا کریمی مرج از این که همچنان همراه ما هستید سپاسگزارم. با ما بمونید در ادامه شبانه روز پیش رو. رأس هر ساعت مهمترین خبرها رو خواهید شنید و گاهگاهی هم بازپخش همین برنامه خبری رو.